ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران دهم مرداد ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم رضا جمالی.
ممنون، آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت میگوید آیت الله خامنه ای موضوع حصر را غیر قابل حل نمیداند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نوبخت روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفت باب حل این مسئله باز است و رهبر جمهوری اسلامی در این باره چیزی را غیر قابل حل نمیداند. حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از اوایل اسفند سال 89 آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره وضعیت سلامتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از آنها به عنوان عزیزان نام برد و با آرزوی سلامتی برای آنها گفت هر شهروند ایرانی که بیمار باشد ما برای بهبود او تلاش می‌کنیم. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین خانواده مهدی کروبی بارها درباره وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کردند. آقای نوبخت همچنین حصر را محصول دولت محمود احمدی نژاد خوانده و گفت که همان دولت باید پاسخگو باشد. برخی رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه با انتشار تصاویری از دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای سعودی خود عادل جوبر در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول ترکیه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا در این باره گزارش داده که هنگام ورود آقای ظریف به سالن نشست استانبول، عادل جوبر با هدف مصافحه و دست دادن به سمت او رفته و با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما این نخستین باری است که وزرای خارجه ایران و عربستان از زمان قطع روابط سیاسی به طور مستقیم با یکدیگر روبرو و گفتگو کردند. عربستان روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران از زمان حمله به سفارت این کشور در تهران قطع کرده است. احمد مهربان معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گزارش‌ها در مورد وجود پایگاه‌های نظامی این نهاد در دیگر کشورها را رد کرد. با این حال این مقام ارشد سپاه پاسداران پذیرفت که برخی نیروهای داوطلب در کشورهای منطقه مانند هشت و شعبی در عراق تحت نظر مربیان سپاه پاسداران آموزش می‌بینند. معاون دانشگاه افسری سپاه پاسداران رسانه‌های اسرائیلی را متهم به انتشار خبر وجود پایگاه‌های نظامی سپاه در دیگر کشورها کرد. احمد مهربان در این باره افزود که حتی نیروی قدس در هیچ کشوری پایگاه نظامی ندارد و در سوریه نیز در پادگان‌های ارتش آن کشور امور مستشاری انجام می‌دهد. مقصود از نیروهای مستشاری نیروهای نظامی است که نقش مشاوره و آموزش به نیروهای ارتش سوریه را بر عهده دارند و خود مستقیماً در جنگ ورود نمی‌کنند. این در حالی است که در یک سال گذشته بارها خبر مرگ نیروهای ایرانی یا نیروهای افغان وابسته به سپاه پاسداران در رسانه‌های کشور منتشر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور کیفرخواست 30 صفحه‌ای با 5 عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران با تقبیح گفته‌های اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری سابق ایران گفت خویشتنداری دادستانی در قبال رجزخوانی برخی متهمان به خاطر خارج نشدن پرونده از مسیر قانونی آن است. عباس جعفری دولت‌آبادی افزود که پرونده حمید بقایی در شرف ارسال به دادگاه است. حمید بقایی اواسط تیر ماه امسال به اتهام اختلاس بازداشت و چهارشنبه هفته گذشته با قید وثیقه از زندان آزاد شد. وی پس از آزادی انتقادهای تندی را علیه مقامات قضایی و شرایط نامناسب نگهداریش در زندان مطرح کرد. و خبر آخر این که محاکمه حدود 500 متهم کودتای نافرجام ترکیه از جمله ژنرال‌های ارتش و خلبانان نیروی هوایی این کشور روز سه‌شنبه در آنکارا آغاز شد. به گزارش رویترز بسیاری از این نظامیان پیشین متهم به هدایت کودتایی هستند که تیر ماه سال گذشته از یک پایگاه هوایی در آنکارا آغاز شد. بر پایه این گزارش بستگان کسانی که در جریان این کودتا کشته یا زخمی شدند، هنگام ورود متهمان به دادگاه با شعارهایی خواستار صدور حکم مرگ برای آنها شدند. دولت ترکیه پس از کودتای تابستان سال گذشته در این کشور حالت اضطراری اعلام کرد و پاکسازی گسترده‌ای در تمام دستگاه‌های دولتی و نظامی به راه انداخت که با واکنش کشورهای غربی روبرو شد.
ممنونم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون باشه اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند ایران علیه تحریم‌های تازه آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده.
این روشن نمی‌کنه که چرا اعلام کننده این اقدامات بایستی دستگاه قانونگذاری مملکت و سخنگوی مجلس باشه.
سخنگوی دولت گفته رهبر ایران موضوع حصر رو غیر قابل حل نمی‌داند.
اونا در حقیقت یک بازی پیچیده کردن. آقای خامنه‌ای مطابق سنت حاکمان ایرانی از نفری که مقبول شده است توبه می‌خواد.
و قرارداد نفتی در مورد مناقشه ایران با توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی تایید شد.
فرانسوی ها و اروپایی ها با این قرارداد نشون میدن که در مورد ایران با ایالات متحده نظر مشترکی ندارن، راهشون در این زمینه از آمریکا جداست.
اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر خواهید شنید. رسانه‌های آمریکایی از قول منابع خبری ایرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران علیه تحریم‌های تازه آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. بعضی از تحلیلگران آمریکایی گفتند عقب نشینی در برابر جمهوری اسلامی ایران به ایجاد یک کره شمالی دیگه خواهد انجامید. از نادر صدیقی بشنویم.
رسانه‌های آمریکا و از آن جمله شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه از قول خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران به خاطر تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. خبرگزاری تسنیم خود این خبر را نه از منابع وزارت خارجه بلکه از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است. شبکه ABC میگوید روشن نیست که شورای امنیت در این زمینه چه کاری میتواند انجام بدهد. مصوبه کنگره آمریکا با تحریم‌های تازه برای مقابله با برنامه موشکی سپاه پاسداران و پشتیبانی آن از تروریسم همراه با منع خرید و فروش تسلیحاتی هنوز به امضای رئیس جمهوری آمریکا نرسیده و قانونی نشده است. ولی مایک پنس معاون دونالد ترامپ که به گرجستان سفر کرده روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا لایحه تحریم‌های سه کشور ایران، روسیه و کره شمالی را امضا خواهد کرد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی، اعلام خبر طرح شکایت دولت ایران در شورای امنیت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را سوال برانگیز می‌داند.
در ایران امر مرسومی شده که حرفا از زبان افرادی که مسئول اون موضوع نیستن زده میشه، در حالی که دستگاه مسئول سکوت میکنه. انتظار میرفت که اگر چنین شکایتی توسط ایران صورت گرفته، وزارت امور خارجه یا رئیس دولت این رو اعلام بکنه، نه دستگاه قانونگذاری. محاذا از اون چیزی که آقای لاریجانی اعلام کرده به نظر میرسه یک کیفی از عملیات حداقل در دست بررسی است که شامل اقدامات دیپلماتیک، اقداماتی از طریق سازمان انرژی هسته‌ای و اقداماتی از طریق وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها باشه. همچنان این روشن نمی‌کنه که چرا اعلام کننده این اقدامات بایستی دستگاه قانونگذاری مملکت و سخنگوی مجلس باشه.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که دولت ایران مدعی است اقدام اخیر کنگره آمریکا در تصویب تحریم‌های تازه در مواردی ناقض توافق هسته‌ای برجام است. ولی قانونگذاران آمریکایی تصریح کردند که تحریم‌های تازه از عرصه توافق برجام به دور بوده و به سایر اقدامات تنش‌آمیز جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. جلیل روشندل معتقد است که طرح شکایت ایران نه در شورای امنیت که باید در نشست اخیر وین با حضور نمایندگان 5+1 و جمهوری اسلامی ایران می باید صورت می گرفت.
در مورد شکایتی که گفته میشه به شورای امنیت تسلیم شده، پیشبینی می شد که در نشست وین چند هفته گذشته مشابه این شکایت بر اساس اقداماتی که تا همون موقع به صورت تحریم مطرح شده بود توسط گروه شکایت کننده ایرانی تسلیم بشه که نشد. ولی این قضیه در واقع یک بسته که محتواش مشخص نیست رو باز کرده. آمریکا هم متقابلا بارها مطرح کرده که ایران اقداماتی برخلاف توافق اتمی انجام داده. به طور مشخص آزمایش‌های موشکی به عنوان نقض برجام و نقض قطعنامه 2231 که مرتبط با برجام است تلقی میشه. به خصوص بعد از آخرین آزمایش موشک ماهواره بر، این نگرانی رو اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه هم درش شریک هستن و واکنش نشون دادن. بنابراین اگر شکایتی از طرف ایران تسلیم شورای امنیت شده باشه، خود به خود این پرونده رو از مرحله بسته مشاجرات لفظی تبدیل میکنه به یک اقدام حقوقی و قانونی که هر دو طرف حرفای خودشون رو خواهند زد و نتیجه یک اقدامی غیر قابل پیش بینی است، به خصوص که میتونه درخواستای جدیدی رو از طرف اعضای برجام مطرح بکنه، از جمله ایالات متحده که مایل از بعضی از اماکن نظامی ایران بازدید بشه. تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم چنین شکایتی در شورای امنیت فایل نشد.
در ایالات متحده برخی از کارشناسان سیاسی به دولت توصیه می‌کنند که در برابر اقدامات جمهوری اسلامی به هیچ روی عقب نشینی و مماشات نکند. فارم پالیسی روز دوشنبه در مقاله‌ای تأکید کرد که هر گونه چشم پوشی از آنچه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد می‌تواند به ظهور یک کره شمالی دیگر بیانجامد. فارم پالیسی گفته است که تهران همینک توانایی تولید موشک‌های قاره‌پیما را دارد و هر وقت اراده کند می‌تواند این موشک‌های بالستیک را بسازد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آقا تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن. همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
به زودی این برنامه رو از رادیو فردا خواهید شنید. بعد از اون که گزارش‌های متعددی در مورد مشکلات جسمی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر خانگی و بیماری آنها منتشر شد، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته آیت الله خامنه‌ای موضوع حصر رو غیر قابل حل نمی‌دونه. آقای نوبخت روز سه‌شنبه درباره وضعیت محصورین گفته باب حل این مسئله مفتوحه و رهبر ایران در این باره چیزی رو غیر قابل حل نمی‌دونه. آقای نوبخت همینطور حصر رو محصول دولت محمود احمدی نژاد دونسته و گفته همان دولت هم باید پاسخگو باشه. درباره این گفته ها هانا کاویانی از رادیو فردا با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفته او کرده.
ببین آقای نوبخت یه جمله آخرش گفته که در حقیقت نشان میده همچنان وضع بن‌بسته. وقتی که میگوید باید دولت قبلی پاسخگوی حصر باشه، او حصر ایجاد کرده. تا که می‌دونیم هست در دوره دولت قبلی شده، هست رو به دستور غیر مستقیم مثلا بیت رهبری بوده و با توجیهات کلان قوه قضاییه میکنه و اونا الان سر کارن. پس نشان میده که نگاهی که آقای خامنه‌ای به نظر من به رفع هست داره نگاه تواب شدنه و این موضوع قابل پسند نیست. حسریان هم یه کار پیچیده کردن، از این طرف رای دادن، اکثر سر موضوع خود چند باز دادن. اونا در حقیقت یک بازی پیچیده کردن. آقای خامنه‌ای مطابق سنت حاکمان ایرانی از نفری که مقبول شده از توبه میخواد. توبه هم یعنی در حقیقت ما اشتباه کردیم.
آقای رحمانی، یعنی وقتی آقای نوبخت میگه که باب حل مسئله مفتوح از دید رهبری، منظورش اینه که به توبه داره اشاره میکنه، به ابراز پشیمانی داره اشاره میکنه؟
آقای نوبخت یک بوروکراته با پیچیدگی یک بوروکرات و در این حال با محافظه‌کاری خاص یک بوروکرات. ایشان در حقیقت هیچی در این مصاحبه نمیگه. خبرنگارها با سوال در مورد هست از ایشان موضع میخوان، ایشان در حقیقت همه را احاله میکند به دیگران و نقش خودش رو از مسئله بر میداره. یعنی وقتی که سخنگوی آقای موسوی میگه دولت هم مسئوله، خانواده کروبی هم میگن دولت هم مسئوله، ایشان فقط مسئله به حد معالجه میاره و بعد بقیه رو میاندازه به دوش دیگران و در اینا میگه باب بازه. باب بازه روش آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای معمولا هیچ وقت نمیگه نه، ولی اون چی که اگه تمایل داشته باشه انجام میده و نداشته باشه هی عقب میندازه و به سلام معروف ایشان یک بازی پیچیده میکنه معمولا با مسائل داخلی. مثلا ایش معلومه چرا آقای خاتمی ممنوع تصمیره، ولی ممنوع تصمیره. اینا یه چیزاییست که تو عمل اجرا میشه، چون اساسا اختیارات خودشون فراتر از قانون یا مقررات میدانن و به مصلحت حکومت هم عمل میکنن.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به نامه خانواده کروبی که روز شنبه پیش از بستری شدن دوباره ایشون منتشر کرده بودن درباره اینکه به وزارت اطلاعات رو مسئول این میدونستن که مانع از انجام روند درمانی آقای کروبی شده. فکر میکنید که چرا دولت واکنشی به این بخش نشون نمیده؟ به هر حال وزارت اطلاعات بخشی از دولت حسن روحانی است.
ببینید، وزارت اطلاعات بخشی از دولت هست، بخشی از دولت نیست. اون قسمت امنیت داخلی که معمولا وزارت اطلاعات ما با اون قسمتش کار داریم، نه با قسمت‌های دیگه، این تغییر پیدا کرده. هر کس که مخالف رهبری و کلا با حکومت موضوع داشته باشه منحرفه. حالا مهم نیست کی باشه، از آقای هاشمی رفسنجانی باشه و غیره. من کلمات خودم از بازی‌ها شنیدم. این آموزش در وزارت اطلاعات، آموزشی که دهه 60 بوده، اصلاح طلبان هم در اون یعنی آموزش نقش داشتن و الان دارن حدودی چوبش هم می‌خورن. مطابق این آموزش با کسی که در از نظر نظام باید در محدودیت قرار بگیره، اللحاظ اعتقادی و آموزشی رفتار خوبی نمیشه. ضمن اینکه ما میدانیم که این افراد فقط برای رئیس جمهور گزارش نمیدن، البته این از مسئولیت آقای رئیس جمهور چیزی کم نمیکنه. در نامه خانواده کروبی هم هست، این احتیاج به پیگیری داره. ولی مسئله آقای روحانی به تب مسئله حصر نیست. مسئله آقای روحانی مسئله کابینه است، مسئله که علما ازش دلخور نشن تو قوم و مسئلهش ادامه 4 سال آینده، حتی نگاه به رهبری. همه اینا دولت حتی در انجام وظیفه‌اش در امور حقوق شهروندی و محصولین به نظر من دچار محافظه‌کاری بیشتری میکنه، که در همین مصاحبه آقای نوبخت هم دیدیم ایشان فرار میکنه، میگه ما محصول جان ایشان هستیم، حفظ جان ایشان هستیم. ولی بحث اینه که برخوردهای نهادهای امنیتی در یک خانه فرسوده مثل خانه آقای موسوی یا برخوردی که آقای کروبی میشه، این برخوردها با توجه ما شناختی که به چهره‌های امنیتی داریم و با توجه به اینکه اینا آدم‌های معمولاً اصولی و یه مقدار مقاومت هستن، شما مطمئن باشید مأموران امنیتی حتی به سلیقه هم گاه با اینا خوب برخورد نمی‌کنن. و اون نامه آقای کروبی با توجه به تجربه‌ای که داریم خانواده آقای کروبی، نامه نادرستی نیست و این رفتارها رفتارهای مناسبی نیست. چون از نظر این مأمورین حصریان آدم‌های مجرمی هستن، حالا نظام بهشان لطف کرده.
آقای رحمانی، سوال آخرم از شما این هست که حسن روحانی دولت تازش رو آغاز خواهد کرد کارش رو و این دولت در حالی روی کار میاد که بسیاری از حامیان این دولت که رای دهندگان به این دولت در انتخابات اخیر، یکی از شعارهای اصلیشون پایان حصر و آزادی ستر از رهبران معترضان در حصر بوده. فکر میکنید که حسن روحانی از اینجا به بعد چگونه انجام خواهد داد این کار رو و آیا تلاشی در این زمینه خواهد کرد؟
ببینید، رفع هست در اراده شخص روحانی دقیقا نیست، زیر نظر آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای هم معمولا در کشاف نشینی میکند، نرمش میکند، تغییری نمی کند. در مسئله برجام دیدیم و چیزهایی از این قبیل و این هم دلایل گوناگون دارد. واقعیت این است که آقای روحانی هم اولویتش رفع هست نیست، خواستش هست، بهش اشاره میکنه، ولی اولویت مهمه. این اولویت دادن به یک مسئله یه چیزی است که ما در نه در آقای روحانی میبینیم، نه حتی در بخشی از اصلاح طلبا میبینیم، حتی برای این استراتژی هم ندارم. این یه بحث حالا مفصل. من بعید میدانم که اصلا اولویت کابینه دوم آقای روحانی رفع هست باشه، چون اراده آقای خامنه‌ای همچنان با ادامه حصره و حصر زیر نظر آقای خامنه‌ای. البته مسئولیت دیگران رو منتفی نمیکنه، ولی باید دید دیگران چقدر منافعشون رو در رفع هست میبینن. ضمن اینکه آمدن موسوی و کروبی با این موضع بیرون تغییر جامعه مدنی، که به نظر من این جامعه مدنی هیچ کدام از جناح‌های اصلاح طلب به اون شکم حتی نمیخوان، چون خلاصه زبان حصریان در دوره بسلا بعد از انتخابات 88 نگاه فراگیرتر دخالت مردم در حکومت بود. منشوری که آقای موسوی نوشت و موازی که آقای کروبی گرفت، ما این موازی از آقای خاتمی هم ندیدیم. این واقعیتیه و این و به طب آقای جناح اصولگرا اصلا رفع حصر نمیخواد.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود که هانا کاویانی با او گفتگو میکرد. در مورد صحبت‌های سخنگوی دولت که اعلام کرده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران موضوع حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 رو غیر قابل حل نمی‌داند. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ در مورد این گفته‌های رهبر به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟ با ما تماس بگیرید.
در یکی از حدیث هایی که رایج هست میگویند زمانی که حضرت محمد هر وقت که از اون کوچه محل سکونتش رد میشده یک شخص یهودی از بالا خاکستر رو سرش میریخته. بعد از مدتی حضرت محمد متوجه میشه که دیگه این شخص خاکستر نمیریزه. سوال میکنه که این شخص کجاست؟ میگن مریض شده. حضرت محمد میره به عیادت ایشون. حالا من نمیدونم این حدیث راست یا دروغ. اگر راسته، آقای خامنه‌ای تو پیرو کدام حضرت محمد هستی که یاران دبستانی خودت رو داری به دست خودت در بیمارستان و منزل میکشی و حتی یه نگاهی بهشون نمی کنی؟
آقای خامنه‌ای حتی آنهایی هم که تو کفارش مینامی یک مریض دم مرگ را زندانی نمی کند. آیا از خدا نمی ترسی؟
فکر میکنم که اگر یکی از اینها آقای کروبی، آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد در حصر خانگی خدایی نکرده بمیره، آنگاه لکه ننگ دیگری دامن جمهوری اسلامی رو رقم میزنه. آقای خامنه ای دشمنی و کینه توزی با مردم ایران رو کنار بذار، از آتش جهنم بترس اگر به بهشت و جهنم اعتقاد داری که فکر میکنم نداری. و سلام.
آقای خامنه‌ای تشریف آوردن بالاخره بیرون و در رابطه با مسئله حج صحبت کردن. عجیبه که در رابطه با این بسته تحریم‌های جدید یک کلمه هم صحبت نکردن، در صورتی که بازوی اصلی سازمانی که این حکومت رو سرپا نگه داشته سپاه پاسدارانه. خبرها اومده بود که آقای احمدی نژاد گویا براش 7 پرونده تشکیل دادن و در دست بازرسیه. این سرمایه هایی رو که از ایران خارج کردند و در بولیوی و ونزوئلا و افریقای جنوبی همراه با آقا مشتبه و پسر خودشون سرمایه گذاری کردن هم آیا درونش هست یا نه؟ این سرمایه گذاری هایی که کردند، البته دزدی هایی که کردند، سرمنشهش خود آقای خامنه‌ای و پسرشون از تو بیتشون هستش که منجر به گورخوابی ملت ایران شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. امیدواریم که بتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. اما اگر نمیتونید و اهل تلگرام هستید، از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، پیامتون رو بگید و بفرستید به نشانی @فرداگرام در تلگرام و البته در کنارش همینطور خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال اختصاصی تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته قرارداد نفتی مورد مناقشه ایران با شرکت فرانسوی توتال در هیئت عالی نظارت بر منافع نفتی کشور تایید شده. به گفته او این قرارداد رو مجلس و دادستانی کل کشور بررسی کردند. این قرارداد از هفته ها پیش موضوع اصلی اصولگرایان منتقد بوده و برخی از این قرارداد به عنوان قرارداد ترکمنچای یاد کردند. قراردادی که بین ایران و روسیه تزاری امضا شد و بخشای وسیعی از ایران جدا شد. در این مورد در مورد جایگاه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برای تایید چنین قراردادی بشنویم نظرات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس رو.
این یک مرجع جدیدی هست در ارتباط با قوه مقننه که تأیید میکنه که این قراردادهای تازه نفتی ایران هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداره و برخلاف صحبت‌هایی که جناح‌های معروف به اصولگرا در ایران می‌کنند و می‌گویند که این قراردادها همونطور که خودتون گفتین با ترکمانچای مقایسه میشه، ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داره، قوانین بالادستی و حقوق شرکت ملی نفت رو نقض می‌کنه، با اصول اقتصاد مقاومتی نمی‌خونه، کارشناسان ایرانی رو به طرف خارجی ها کوچ میده. این مرجع جدید بعد از ده ها مرجع دیگر از بین مراجع کارشناسی، مراجع حقوقی، مراجع دانشگاهی اعلام میکنه که این صحبت ها درست نیست و قراردادهای تازه به هیچ وجه منافاتی با قوانین کشور نداره. از این نظر این اظهار نظر مهمه.
مشکل اصلی توتال از دید این کسانی که به هر حال منتقد اون هستن از لحاظ عدد و ارقام چه هست آقای خاوند؟ بزرگترین ایرادی که گرفته میشه چه هست؟ به هر حال نماینده رهبر همونطوری که توی گزارش اومده در محل زمان امضای این قرارداد حضور داشته. میشه گفت که نگاه و نظر بالاترین فرد کشور هم در این قرارداد حتما لحاظ شده.
بله، مهمترین مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که قراردادهای سابقی که با شرکت‌های خارجی بسته می‌شد، از جمله با شرکت توتال، بر اساس قراردادهای معروف به بیع متقابل بود که ایران از دوره بعد از انقلاب به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد می‌کرد، ولی این قراردادها جذابیت زیادی برای این شرکت‌ها نداشت. البته چون اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجی‌ها رو ممنوع کرده، جمهوری اسلامی مجبور بود به بیع متقابل رو بیاره. چون می‌دیدند که در وضعیت تازه دنیا این قراردادها جاذبه‌ای نداره، تلاش کردند از حدود چند سال پیش زیر نظارت وزارت نفت جمهوری اسلامی این قراردادهای جدید موسوم به IPC رو فراهم بکنند. و نکته بسیار مهم اینه که در مورد توتال این اولین بار است که چنین قراردادی مبنای حقوقی مشارکت ایران قرار می‌گیره با یک شرکت خارجی و به همین علتی که مورد حمله قرار میگیره، چون اصولا این قراردادها رو مثل برجام یا مثل قراردادهایی که در مورد مسائل مربوط به پولشویی ایران باید با خارج امضا بکنه، این قراردادها رو بخشی از محافل سخت محافظه‌کار جمهوری اسلامی قبول ندارند و به همین علتی که در مورد این مسئله این همه سر و صدا به راه انداختند.
در واقع اونطوری که گفته میشه این قرارداد که قراردادی هست با غول نفتی فرانسه میتونه اولین قدم و اولین سرمایه گذاری ایران در بخش خارجی و اون هم در بخش نفتی باشه. آیا میشه گفت که این نوع انتقادهایی که به خصوص از صفحه اصولگرایان وارد هست برای این قرارداد به دلیل این هست که این اولین گام هست در حوزه سرمایه گذاری خارجی از طرف ایران؟
به احتمال زیاد. ببینید این قرارداد خیلی مهمه. قراردادی هست که برای اولین بار بعد از سالها اجازه میده به یک شرکت عظیم اروپایی که بیاد به مهمترین میدان گازی دنیا که متعلق به ایرانه، این راه رو باز میکنه برای دیگر شرکت‌ها. و از لحاظ سیاسی هم مهمه، چون که فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها با این قرارداد نشون میدن که در مورد ایران با ایالات متحده نظر مشترکی ندارن، راهشون در این زمینه از آمریکا جداست. ایالات متحده آمریکا به نوعی در سیاست تازه کاخ سفید طبعاً با این نوع قراردادها نظر موافقی نداره. در واقع اصولگرایانی که در ایران این گونه مخالفت میکنن با این قراردادها راه رو میبندند برای اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی بیان به میدان‌های گاز و نفت ایران سرمایه گذاری بکنند، کما اینکه در مورد همین میدان گازی پارس جنوبی اگر توتال با تکنولوژی عظیمی که در اختیار داره وارد این قرارداد نشه، کماکان منابع این میدان توسط قطری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره و مردم ایران از بهره برداری از این میدان محروم میشن. بنابراین این گونه مخالفت‌ها ضربه سنگینی هست به منافع اقتصادی ایران و مردم ایران.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ممنونم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. مجله شبانگاهی ما رو دنبال کردید. شب به شما خوش.